افتاده با این که مجروحه.
من یه خاکم که خنده یه ساله
جنگ نه
تو دفاع ولی کنه
از شمالم قنوت دهن را تا جنابم سماع بولا دست من لشکر خوب تا خوب پرچمم بالاست صدای خروش کارونم
ایستانه به نفت
سبرم مردمم سر به زیر در تاری
وقت عالی به خیر باشه دوستان خوبم، شنوندگان ارجمند، هنوز همچنان خدمت شما هستیم و ایران سربلند رو تقدیمتون میکنیم از رادیو گفتگو. مهمان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و روی خط تلفن با ما هستند، آقای دکتر سبحان محمد علی نژاد، معاون محترم اقتصاد تولیدی وزارت سمت صنعت معدن تجارت. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقت عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من صداتون خیلی ضعیف دارم.
بچه ها حتما صدا رو تقویت میکنند تا با همدیگه بتونیم راحت تر صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، روز شما بخیر، خیلی متشکرم که در خدمتتون هستم و به شنوندگان محترم و دستاندرکاران طی این برنامه از سلام و ادب.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از حضرت عالی و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما هستید. آقای دکتر، خب شرایطی که داریم سپری می‌کنیم شرایط قابل توجهی هست و خدمت شما عرض بکنم که توی روزهایی هستیم که وضعیت اقتصاد به اندازه میدان و به اندازه دیپلماسی برای مردم ما مهمه. من میخوام اول تحلیل حضرت عالی رو بشنوم از شرایط موجود تا بعد بپردازیم به بخشهای دیگری که مسئله است و باید در موردشون با حضرت عالی صحبت بکنیم.
خیلی ممنون از موضوع که انتخاب کردید. ما در شرایطی که الان هستیم، خب یک شرایط جنگ رو داریم که شرایط جنگ با ادوات جنگی و در واقع مهمات های فاست جنگی طرفین دارن با هم مبارزه و زورآزمایی میکنن و بیش از 64-65 روزه که بالاخره یک ابرقدرت در واقع حالا بلا منازه 70 سال اخیر بیش از 65 روز پشت درهای ایران مونده و در واقع متوقف شده. شرایط بستن تنگه هرمز توسط ایران و محاصره دریایی ایران توسط آمریکا این موضوع رو بغرنجتر کرده، یعنی هم ما از اقلیم و جغرافیای خودمون داریم استفاده بهینه میکنیم، هم آمریکایی‌ها سعی کردن برای این راه علاجی پیدا بکنن. خب اینجا مسئله رو اقتصادی میکنن، یعنی جنگ وارد یه مرحله اقتصادی میشه که دشمن ما انتظار داره با این محاصره دریایی مقاومت اقتصادی مردم ایران رو بشکنه و به توسط این شکستن مقاومت بتونه اعتراضات داخلی شکل بده و در واقع حکومت ایران یا ایران رو از پا در بیاره. خب اهمیت اقتصاد اینجا روشن میشه دیگه، یعنی تعیین کننده این مرحله از این نبرد میشه اقتصاد و مدیریت شرایط موجود. امکاناتی که در این زمینه باید به کار گرفته بشه، تمهیداتی که باید دولت مردم داشته باشن، حمایت‌هایی که باید مردم داشته باشن و تعریفی که باید نقش مردم داشته باشیم، اینجا تعیین کننده است. این وضعیت حال ما هست که چگونه میتوانیم در این شرایط هم مقاومت کنیم هم مدیریت کنیم تا نقشه دشمن رو اینجا هم متوقف کنیم. حالا بعد از این چه اتفاقی میفته اون یک بحث مجزایی داره.
و این بحث مجزایی که می فرمایید، ببینید ما الان توی شرایطی هستیم که رهبری شهید انقلاب هم در واقع در واپسین روزهای زعامت خودشون بهش اشاره کردند و تکلیف کردند بر دولت که توی شرایط نسلح نجنگ باید به گونه‌ای مدیریت بکنیم که فرایندهای اقتصادی کشور و فرایند تولید در کشور دچار اخلال و اختلال نشه. و طبیعتاً شما و همکارانتون هم همین مسئله در دستور کارتون قرار داره، یک از بابت تکلیفی که شده بود و دو از بابت در واقع نگاه علمی به ماجرا که ما باید توی این شرایط بتونیم شرایطی رو مهیا بکنیم که خط تولید کشور نه تنها آسیب نبینه، ایرادی بهش وارد نشه، خللی درش وارد نشه، که هر روز مسیر بهبود رو هم طی بکنه. این مسیر بهبودی که داریم ازش حرف میزنیم طبیعتاً یک سری نیازمندی ها داره. من به عنوان یک خبرنگار فقط در حد این که از بیرون نگاه بکنم به ماجرا میتونم اظهار نظر بکنم و شمایی که در کنه داستان هستید حتما یک نگاه حرفه‌ای و تخصصی دارید به ماجرا که باید در واقع در جای جای این مسیر از خدمت شما عرض بکنم که معدن تا خانه، از کارخانه تا خانه مدیریت بشه. این به چه صورتی الان از جانب شما و همکارانتون داره راهبری میشه؟
ببینید شرایط جنگی بالاخره متفاوت با شرایط عادی هست. قطعاً یک سری اختلالاتی در کار اقتصادی ما ایجاد خواهد شد. یه بخشش طبیعیه، یعنی ما باید جامعه رو از نظر روحی روانی آماده یک سری عواقب جنگ بکنید، یعنی اینکه جنگ اصلا نتونه تکون بده. حتی خود آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته متأثر از این شرایط جنگی هستن، ولی بخشی از اینها باید با انعطاف پذیری قوانین و مقررات حاکم بر بخش اقتصاد و تولید اتفاق بیفته. یعنی اگر قرار باشه که مقررات و آیین‌نامه های حاکم بر صادرات، حاکم بر واردات، حاکم بر تولید، حاکم بر توزیع مثل سه ماه قبل باشه، خب قطعاً پاسخگو نیست. سه ماه قبل این شرایط نبوده ولی الان شرایط جنگی است. پس باید این اتفاقایی تو این وسط وجود داشته باشه. حالا اتفاقاتی که اخیراً دولت رقم زد مثل ترخیص در واقع سریع‌تر کالاها در گمرکات، عدم سختگیری‌های در واقع گذشته، یا فرض کنید اختیاراتی که دولت به استانداران داد، اختیاراتی که به وزرا هیئت دولت داد تا تصمیم گیری ها سریع‌تر اتفاق بیفته، اینا نکات مثبت در واقع حکمرانی این ایام بوده. یه بخشی هم برمیگرده به کسری مواد اولیه در شرایط فعلی. خب قطعا مواد اولیه که الان ما نیاز داریم در انبارها موجوده، چون کشور ما کشور تحریمی هست و سیستم انبارداری داره. ما مثل ژاپن نیستیم که سیستم انبارداری نداشته باشیم. تا چند ماه آینده قطعا این مواد اولیه در انبارها هست. باید بار روانیش رو تو رسانه ها تو بین فعالین اقتصادی ما کاهش بدیم که خبری نیست، شما نترسید از اینکه مواد اولیه به شما نرسه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، شروع بکنید به گران کردن کالا، شروع بکنید مثلا به آیه ای از خوندن. این اتفاقات در 3-4 ماه آینده برمیگرده به شرایط عادی، اصلا جای نگرانی نیست. این رو باید اعتماد بخشی کنن مسئولین دولتی و فعالین اقتصادی بزرگ، اتاق بازرگانی و دیگران. باید به فعالین اقتصادی پایین دست این اطمینان خاطر رو بدن که بخشی از اینا تمهید شده، بخشی از اینا با انعطافی که در قوانین و مقررات میدیم میتونیم مدیریت بکنیم و کشور رو با اقتصاد رو دچار در واقع هجمه های هیجانی نکنیم. این اتفاق رو من فکر میکنم باید همه دست به دست هم بدن رقم بزنن، هم رسانه ها هم دولت مردان با اطلاع رسانی به موقع و درست. حالا یه رگه هایی هم از اشتباهات در بعضی از جاها دیده میشه که ما امیدواریم که ناشی از ندانمکاری برخی از دستندرکاران باشه، اونها رو هم باید اصلاح کرد. مثلا فرض کنید یه سری تغییراتی قرار مثلا تو یه مقرراتی صورت بگیره، نیازی نیست الان اعمال بشه، اینا رو باید بذارید برای بعد از تعیین تکلیف جنگ. شرایط دیگه ای هم هست، ما باید فرض کنید که اعتباراتی که در بودجه سال برای اشتغال زایی دیده شده، بهتره که الان اولویت بیاد به سمت تثبیت اشتغال، یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسطی که الان ممکنه تعدیل نیرو کنن یا فشاری بهشون وارد بشه، اون تسهیلاتی که قرار بود برای بنگاه‌های جدید الاحداث بدیم بدیم به همین بنگاه‌ها که اینها این وضعیت موجود رو حفظ بکنن، ما دچار در واقع بیکاری‌های متعدد نشیم. خب بالاخره این فشار میاد به جامعه ضعیف کشور و حتی اون بنگاه های کوچیک و در واقع متوسط بیشترین اشتغال رو در کشور دارن و بیشترین تولید رو. باید این اتفاق بیفته. یه بخشیش هم برمیگرده به سهمیه بندی، یعنی قطعا در این شرایط دولت باید بخشی از منابع، چه مواد اولیه باشه چه مواد غذایی و مصرفی مردم باشه، باید به صورت سهمیه بندی در واقع اعمال حاکمیت بکنه. قرار نیست که ما هم شرایطی که الان تو جنگ هستیم مثل شرایط سه ماه پیش هر چی میخوایم مصرف کنیم، هر چی میخوایم ریخت و پاش کنیم. بالاخره باید یه مدیریتی بر این بخش باشه. این کمک میکنه به بخش تولید، بخش توزیع. الان یه نگاه در واقع جدی باید وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات داشته باشه برای سوء استفاده کننده های این بخش. قطعا یه دادم ها هستن دیگه، تو هر شرایطی بالاخره منافع شخصیشان رو به منافع ملی و منافع جمعی ترجیح میدن. خب باید با سوء استفاده گران هم برخورد مناسب صورت بگیره در این شرایط. معنی نداره الان مثلا فرض کنید که 3000 تن مثلا فلان کالا در فلان انبار ذخیره سازی شده باشه به عنوان احتکار. خب اینها اخلال ایجاد میکنه و مردم هم از این برخوردها در واقع استقبال میکنن و حمایت میکنن. اینا اتفاقاتی که باید در این دوران بیفته. تا حالا جنگ تمام بشه باید برنامه های طولانی مدت یا فرضاً سالانه در بودجه سال دیده بشه که اونها شرایط دیگری داره، باید در موضوع صحبت.
من یه نکته ای دارم آقای دکتر، و اون همینه که کاملا با صحبتهایی که شما مطرح کردید موافقم، این رو اول بگم. ابتدا نکتم اینه که خب ما داریم در مورد شرایطی صحبت میکنیم که کشور در واقع روزهای سختی رو داره سپری میکنه و طبیعتا همه باید دست به دست هم بدیم، یک پارچه تلاش بکنیم تا مشکلی خدای نکرده برای کشور در این مسیر تین به وجود نیاد. شما یه مسئله‌ای رو اشاره کردید و گفتید آقا ما کشوری هستیم که مثلا به سبب تحریم‌هایی که توی همه این سال‌ها و دهه‌ها داشتیم مثل ژاپن نیستیم که انبارگردانی نداشته باشیم و این انبارگردانی در کشور وجود داره. این که نرسیدیم به یک نقطه‌ای که خدمت شما عرض بکنم که بتونیم در واقع توی این مسیر از این انبارگردانی استفاده بکنیم، برای من سواله.
خب ببین، این که نتونستیم، خب خیلی جاها تونستیم. مثلا فرض کنید که عرضه گسترده فولاد در یکی دو روز گذشته توسط یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی، خب نشان دهنده استفاده از وسایلی بود در انبار بود. ولی جنگ رو شما ببینید چجوری مردم همه دست به دست هم دادن، جنگ رو دارن اداره میکنن. در شرایط جنگ اقتصادی هم همه باید دست به دست هم بدن. یعنی الان فقط دولت نیست که تو این وسط نقش آفرینه، بخش خصوصی، عرض کردم اتاق بازرگانی، اتاق تابون، اتاق صنعت و معدن، این جی او ها همه باید کمک کنن تو این بخش که این شرایط رو مدیریت کنیم. اینکه فرض کنید یه سنفی به خودش اجازه بده که در این شرایط نظارت بر سنوک به عهده مثلا اتاق اصناف است. حالا یه سنفی به خودش اجازه بده که مثلا تو این شرایط منفرد کار بکنه یا فرض کنید شرایط عمومی کشور رو در نظر نگیره، یا یک فعال اقتصادی که ما طبق قانون موظف هستیم از فعال اقتصادی حمایت کنیم در شرایط سخت دست ما رو نگیره. مثلا فرض کنید همین آقایی که اومده 3000 تن یک کالای رو احتکار کرده، ایشون فعال اقتصادی بزرگه، خیلی هم بالاخره از مواهب حاکمیت در طول مدت استفاده کرده. اون فرض کنید شرکتی که در سال 2000 میلیارد تومان درآمد داره ناشی از فعالیت اقتصادی در کشور ما، حالا اگر یه شرایطی پیش اومده سه ماه درآمدش یه خورده کاهش پیدا بکنه، خب اون هم باید در واقع همراهی با حاکمیت بکنه، همراهی با مردم خودش بکنه. همه اینا دست به دست هم میده. ما سیستم انبارداری خیلی خوبی تو کشور داریم، الان کالاهای اساسی در واقع فراوانی در کشور انبار شده، خیلی بیشتر از سال گذشته، این هم به خاطر شرایط در واقع پیشبینی جنگ بوده. هم نیروهای مسلح تو این ایام تونستن در واقع خودشون رو از نظر اقتصادی هم تجهیز بکنن، بالاخره باروبونه ای که لازم داشتن برای جنگ اینها رو براشون تمدید شده از طرف وزارت دفاع، هم کالاهای اساسی، ولی زنجیره تولید بعضی جاها دچار نقصان شده. خب اونا رو همش نمیشه با انبار حفظ کرد، چون به علاوه حجم گسترده ای از مواد اولیه روزانه از بنادر، از کارخانجات بزرگ، از پتروشیمی ها تزریق میشه به بازار، و اون تزریق یه مدت که متوقف میشه بار روانیش بدتر از خود کمبود کالا هست، قرآن تأثیر میذاره رو قیمت ها، تأثیر میذاره رو بورس. حالا این اتفاقات رو به نظر من بیشتر باید بار روانی رو کنترل کرد و همه باید کمک کنن. بعضی از رسانه ها رو من دیدم اولا بیشتر نوشتاری هستن، تو این ایام هی میدمن تو در واقع این خلوت ناامیدی که آقا اون کارخونه رو زدن دیگه همه چی تمام شد، اون فلان شد. بالاخره یه ماده ای در فرضاً پتروشیمی توسط دشمن مورد اصابت قرار گرفته، کارخونه شو یکی دو ماه مثلا ما از سیستم انباری استفاده بکنیم، با معادلش از خارج وارد میکنیم، بالاخره از مرزهای مختلفی که داریم اینو ترمیم میکنیم. جای نگرانی در واقع مفرط نیست که اینجوری ما جامعه رو ملتهب بکنیم. به نظر من همه اگر با هم دست به دست هم بدن، هم بار روانی رو میتونیم کنترل بکنیم، هم از سیستمی که الان تحت عنوان انبارداری در ایران هست میتونیم به موقع استفاده کنیم. حالا یه خورده هم باید اولویت بندی بکنیم دیگه. مثلا فرض کنیم ما تو محصول پت، خب برای مثلا بطری های شیر و عرض به خدمت شما آب معدنی و اینها میتونیم در اولویت بذاریم، حالا نوشابه های مثلا گازدار رو در اولویت 4 بذاریم. اینا رو باید اولویت بندی بکنیم. هم صنایع باید همراهی کنن، هم اتاق بازرگانی، بخش خصوصی، هم بخش دولتی. هر جا هم اگر گیر و گوری هست در رأس حاکمیت، سران سقوف، دیگران، رسانه ملی، اینها اطلاع رسانی بکنن که سریع اونجا رفع رجوع بشه.
و این در واقع فکر میکنم که عاقلانه ترین و کوتاه ترین مسیریه که میتونیم طی بکنیم.
انشالله که اینجوری بشه دیگه. من فکر میکنم که یک عزم ملی در این خصوص هست، باید مراقب باشیم و تکانه های در واقع رسانه‌ای که بیشتر هم منشأ خارجی داره اونها رو مدیریت بکنیم، مردم رو دچار التهاب نکنیم.
میدونید واقعیتش اینه که آقای دکتر، من به عنوان یه خبرنگار این رو میگم، یعنی به عنوان کسی که سال هاست داره کار خبری میکنه این رو عرض میکنم حضورتون که با شما موافقم که باید این اتفاق بیفته، اما من رسانه، من خبرنگار وقتی میتونم به کمک مجموعه بیام که اطلاعات درست در اختیار داشته باشم، اطلاعات دقیق در اختیار داشته باشم. وقتی شما مثلا از حالا توی همین مثالی که زدید از پت ها گفتین و در واقع این که ما بتونیم این رو مدیریت بکنیم که حرف بسیار درستی هم هست، ما وقتی میتونیم در واقع توقع داشته باشیم از رسانه که کمکمون بکنه و در جهت آرام بخشی حرکت بکنه، که این همراه باشه با یک اطلاعات درستی که در اختیار قرار گرفته، منتشر شده و طبیعتاً مردم هم میپذیرنش و این شکلی هم نیست که آقا مثلا بگیم فقط رادیو باشه یا فقط تلویزیون باشه یا فقط مثلا نمیدونم رسانه‌های مثلا انحصاری خود سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باشه. نه، باید این اطلاعات در قالب یک بانک اطلاعاتی منتشر بشه، در اختیار قرار بگیره، اون قسمت‌هایی که محرمانه هست محرمانگیش حفظ بشه، در اختیار نهادهای مرتبطش قرار بگیره، اما اونجایی که میتواند توسط رسانه و توسط مردم اطلاع رسانی بشه، برای مردم اطلاع رسانی بشه، اینو منتشرش بکنیم، اینو در اختیار قرارش بدیم.
ما این نقش رو تو بخش‌های مختلف حکمرانیمون داریم متأسفانه. اطلاع رسانی درست، هدفمند، این نقش رو داریم، چه تو قوه قضاییه، چه تو مجلس، چه تو حتی شورای عالی امنیت ملی. درسته، ما این نقش رو داریم. روایت بازی رو فرصت میدن که دیگران بکنن.
دقیقاً.
این خیلی بده. من مطمئنم که بسیاری از خبرنگاران و اهالی رسانه دنبال بالاخره یک اطلاعاتی هستن که بتونن اون اطلاعات کار رسانه‌ای بکنن. حالا من بیشتر در این خصوص دولت مردان رو در واقع در هدف اول میگیرم که باید اونها شروع بکنن تا بخش خصوصی هم با اونها همراهی بکنن. این مصاحبه هایی هم که عرض کردم یه خورده زاویه دار بوده، بیشتر از جانب بخشی از عزیزان ما در بخش خصوصی بوده که حالا فرض کنید در جنگ یک اتفاقی برای یک بخش از مثلا فعالین اقتصادی افتاده، برجسته کردن اون در شرایط جنگی در فضای رسانه‌ای کمک به دشمنه، یعنی دشمن فکر میکنه که ضربه کاری زده. ما باید با در واقع
نه من آره. یه چیزی اشتباه گرفته نشه ها، من اون آرامش بخشیه رو گفتم. یعنی ما نمیتونیم، من به عنوان یک خبرنگار نمیتونم بگم آقا همه چی گل و بلبله، یا به عنوان یک خبرنگار بگم واو مصیبت ها فلان شد و چنین شد و چنان شد. برای همین میگم اون حرف شما رو من قبول دارم، اما این طرف هم باید در واقع شرایط رو جوری در نظر بگیریم که این دسترسی برای رسانه به درستی محقق شده باشه.
من این رو گفتم جزء نقص های حکمرانی ما هستیم. اون بحثم اول خودم عرض کردم که در شرایطی که ما باید آرامش بخشی بدیم، باید مردم رو نسبت به عواقب بعضی از چیزها آماده کنیم. اینی که الان مردم ما تو خیابان داد میزنن که شما انتقام بگیرید، شما محکم بزنید، شما فلان بکنید، خب این بخش حماسی ما خیلی خوبه، ولی همین مردم باید بدونن که یک سری تأثیراتی هم این جنگ بر زندگی اونا به طور موقت خواهد داشت. یعنی اون آمادگی رو هم داشته باشن، جلوی سوء استفاده های ایده رو هم بگیریم که به مردم فشار مضاعف نیارن. چیز طبیعی رو تحمل میکنن، ولی اگر یک فشار غیر طبیعی باشه اون دیگه ظلمه دیگه، اونو که چرا به تحمل کنن. این رو در واقع داشت میگه، یعنی کنترل هوشمند لازمه که الان بخش حاکمیت و بخش خصوصی تو اقلانی بخش اقتصاد با هم داشته باشن، رسانه ها هم در کنارشون میشن کمک کنن. وقتی اونها به قول جناب عالی اطلاعات دقیق نمیدن، خب رسانه هم در واقع نمیتونه ایفای نقش درستی بکنه. این بخش رو باید به کمک هم دیگر پیش ببریم. حالا
من مثلا اگر بخوام یه مثال بزنم، من از فهوای صحبت شما این گونه اعلام میکنم، میگم مردم شنوندگان رادیو گفتگو در جریان باشید، اگر مثلا میخواین مثلا نوشابه مصرف بکنین، برید به سمت مثلا نوشابه با بطری شیشه‌ای. بطری پلاستیکی الان اولویت نیست، اولویت اینه که مثلا ما در مثلا یه محصولاتی مثل شیر یا آب معدنی اون مقداری که وجود داره رو اونجا اختصاص بدیم، تخصیص بره اون طرف، اینها رو بریم به سمت مصرف بطری‌های شیشه‌ای. چرا؟ چون مثلا در تهیه این پت‌های آب معدنی دوچار مشکلیم الان.
بله، به طور موقت.
به طور موقت، بله، قرار نیست دائمی باشه.
بله.
ما یکی از افتخاراتمون اینه که خیلی از موارد رو توی همه این سالها تونستیم خودمون بسازیم. یعنی مثلا فلان پتروشیمی که حالا من اسم نمیارم، شما هم خیلی بهتر از من میدانید که مثلا مورد اصابت قرار گرفته، الان به سمت و سوی رفته که تا برگرده به چرخه ممکنه مدتی زمان ببره، و این که مثلا چه میدونم 70% مواد مورد نیاز برای این تهیه پت ها رو تولید میکرده در کشور زمان بره، یک تا بخوایم وارد بکنیم اون هم خودش مثلا ممکنه یکی دو ماه زمان ببره. پس ما الان همه باید یه مثلا نهضت ملی، یه پویش ملی راه بندازیم، حالا نهضت که نه، همون پویش ملی راه بندازیم که آقا مثلا من نوشابه با بطری پلاستیکی مصرف نمی کنم، میرم به سمت قوطی، میرم به سمت شیشه. از این دست موارد مد نظرمه.
بله همین مثلا کاملا درسته، و این اطلاع رسانی ها رو باید انجام بدیم، مردم رو نسبت به این مسائل توجیه کنیم، دل مردم هم خالی نکنیم، اتفاق خیلی بدی نمیفته. قطعا در پسا جنگ با شرایطی که الان داریم پیش میریم، شرایط بهتر از شرایط تحریمی میشه و ترمیم جامعه ما نسبت به حتی جنگ 8 ساله خیلی سریعتر اتفاق میفته. این ظرفیت رو الان ایران داره، چه تو بخش خصوصی چه تو بخش دولتی، و نگرانی از این خصوص وجود نداره. فقط باید این دوران رو مدیریت کنیم که این دشمنی که بالاخره دندون تیز کرده بود برای کشور با دندون شکسته برگرده. این اتفاق بیفته، ما میتونیم به کمک همین فعالین اقتصادی که داریم، با اینا تجربه گرانبهایی در طول دوران تحریم دارن و بخش خصوصی ما بخش خصوصی قویی هست، گرچه سهمش تو اقتصاد متاسفانه کمه ولی توانمندی بالایی دارن. الان هم بخش زیادی از مسائل تحریمی ما رو، دور زدن تحریم ما رو، همینا دارن انجام میدن. ما اینا رو با اون افراد سوداگر جدا میدونیم، اونها یه آدم های دیگری هستن، اونها فعال اقتصادی نیستن. بنابراین باید با توان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق صنعت و معدن، خانه کشاورز و جاهای دیگر دست دولت رو بگیریم، و این اختیاراتی هم که آقای رئیس جمهور به استانداران داده از این فرصت استفاده بکنن، استانداران محترم و فعالین اقتصادی در استانها، و از این مرحله انشاءالله به خوبی عبور بکنن.
انشاءالله این اتفاق اتفاقیه که فکر میکنم آرزوی همگی ما باشه، و امیدوارم که هرچه زودتر به شرایط عادی و درستی برگردیم که پیش از جنگ داشتیم، نه تنها به اون شرایط که خیلی بهتر از اون هم رقم بخوره.
بهتر از اون خواهد بود. این جنگ تجارب مختلفی رو داشت، هم تو حوزه نظامی هم تو حوزه اقتصادی. خیلی تجارب خوبی هست، اگر بتونیم از این تجارب یک بانکی درست بکنیم و ازش استفاده بکنیم.
و میدونید آقای دکتر، من میخوام یه چیز دیگه هم بگم، دارم مزه میکنم که بگمش واقعا، و اون همین که ما یک سری ریلگذاری هایی داشتیم توی سالهای گذشته که میدانستیم اشتباه بوده است.
بله.
میدانستیم غلط بوده است، و الان از طریق در واقع دشمن و آسیب هایی که بهمون زده یک فرصتی داره پدید میاد که اون ریل گذاری های غلط رو درست کنیم، برگردیم به ریل صحیح، برگردیم به مسیر توسعه.
دقیقاً. حتی جانمایی بعضی از واحدهای آسیب دیده رو باید عوض کنیم، دیگه همونجا نسازیم. درجه
مثلا صنایع آببر.
بله آفرین. یا فرض کنید که تو حوزه نیروگاهی الان بهترین فرصت هست که ما با پراکندگی در واقع نیروگاه های در واقع خورشیدی در سراسر کشور آسیب پذیریمونو در آینده کاهش بدیم. فرض کنید الان ما یه نیروگاه داریم 2500 مگاوات برق تولید میکنه، این میتونه در واقع کسی از ثانیه مورد هدف قرار بگیره. این 2500 در واقع مگاوات اگر برق خورشیدی بخوایم پراکنده کنیم میشه 2500 نقطه در سراسر کشور. اینا سیاست‌هایی هست که باید در آینده به کار بگیریم. انشاءالله دیگه جنگی رخ نمیده، ولی باید بالاخره احتیاط داشته باشیم که آسیب پذیریمون رو در این بخش به حداقل برسونیم. این فرصت رو این جنگ برای ما ایجاد کرده.
درست. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
دل به داخل دعوت به بحث شدیم، شاید